والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سوره مبارکه انشراح و مخاطب شخص پیغمبر اکرم در این سوره مبارکه در مجموع سه قسمت است. قسمت اول یاد آوری و امتنان یاد آوری الطاف و عنایات گذشته پروردگار بر شخص رسول اکرم و قسمت دوم نوعی تعلیم یعنی علت بیان یک علت است و قسمت سوم تفریع و نتیجه گیری. عرض میکنم که در سوره قبل که سوره روضها بود سه جمله داشتیم که این سه جمله اون سوره با این سه جمله چهار جمله اول این سوره در یک سیاق است. این سه جمله این بود که علم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا. یاد کن اون چیزی که در گذشته خدای متعال بر تو تفضل کرده است. در این سبتمت که اون سبتمت را ما در جلسه پیش تفسیر کرد. البته بعد اون وقت گفتید از سوی اون بعد از این سه جمله فعما الیتیم فلا تنهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. بعد تو در علم نشرح لک صدرک مثل عکس و علم یکی که یکیمم فعالات و لحظا بعضی از مفسرین و چه ام شیعه و سنی مدعی هستن که سوره علم نشرح و سوره غزوها دوتا یک سوره هست نه دو سوره. حتی در روایات ما هم این مطلب آمده است و لحظه در باب نماز میدونید که اشکال میکنند که انسان بعد از هم یکی از این سوره ها را به تنهایی بخواند، نه اینکه در فقه ما فقه شیعه در نماز لازم است در نماز واجب البته در نماز واجب لازم است که بعد از هم یک سوره کامل خونده بشود. هر کسی سوره کامل را لازم می‌دانند، یک مقداری از یک سوره هم ولی یک آیه ولی یک آیه کوچک هم باشد او را کافی می‌دانند. و معنی را بینید که در مسجد الحرام مسجد النبی ائمه جماعت اونجا خیلی وقتا یک قسمت از یک قرآن وسط یک سوره شروع می‌کنند، هفت آیه ده آیه می‌خوانند بعدم همونجا پایان می‌گن. ولی در شیعه در فقهش لازم شمرده شده است که در بعد از هم یک سوره تمام خونده بشود. اون وقت چون یک سوره تمام باید خونده بشود، شبهه می کنم فقها در این که سوره الزهره را به تنهایی یا سوره علم نشرح را به تنهایی بخوانند. در این دوتا احتمالا اینها دوتاش یک سوره است و بنابراین اگر یکی از اینها را بخوانند یک سوره ناقص است. همین دوری که در دو سوره ای که بعدم خواهیم داشت، علم ترکیه تفعل ربک و اصحاب الفیل و سوره ملی الى فدریشن، در باره اونها هم همین حرف هست که این دوتا یک سوره است، نه دو سوره. حالا این جهت یک تفسیر خیلی کمتون اعتبار نداره. علم نشرح لک صدرک، خطاب به شخص پیغمبر اکرم است. آیا نه شرح کردیم برای تو خیمه تو را؟ من مثلا خود کلمه شرح را تکرار میکنم. آیا نه شرح کردیم ما برای تو خیمه تو را؟ حالا همین جمله اینجا باید معنی بشود. کلمه شرح صدر، این کلمه در قرآن کریم مکرر آمده است به صورتهای مختلف. از جمله از زبان موسی بن عمران قرآن نقل می کند که در اولی که مبعوث شد به رسالت و به ایش گفتن که تو رسول هستی، به ترتیبی که آمده است و اذهب الی فرعون، دیگه رها کن اون موضوع زن و این حرفا را، برو به طرف فرعون. اول تقاضایی که از خدای متعال این جمله ها بود، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. حالا همه این آیات را میخوام فعلا انشاءالله توضیح بدم و تفسیر بکنم. خدایا حالا که چنین رسالت و مأموریت سنگینی بر عهده من گذاشته ای، پس شرح بکن سینه مرا، شرح صدر به من بده. این آیه قال، این آیات رو بخونیم تا بعد خود شرح صدر را معنی کنیم. در یه آیه دیگر میخونیم که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه ومن يرد ان يوله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اون قسمت اولش این است، هر کسی را که خدا بخواهد او را هدایت کند، اون کسی که چنین استحقاقی را داشته باشد برای هدایت، شرح می کند خدا سینه او را برای اسلام، در کلمه جمعه اسلام مخصوصا هست، خدا شرح می کند سینه او را برای اسلام. تقوله بعد که خدا سینه او را شرح کرد برای اسلام، فقره علا نور مرده، پس او بر نوری از پروردگار است، یعنی یه نور معنوی خدای متعال به او میدهد و او با این راه نمایی این نور معنوی حرکت میکنه. از این آیه ما چی میفهمیم؟ آیه اول که اینجا خوندیم علم یشرح لک صدرک، مربوط به شخص پیغمبر، رب اشرح لی صدری تقاضای موسی، خب بازی شرح صدری هم موسی از خدا میخواد، از اختصاص به پیغمبر اکرم ندارد. موسی هم چنین چیزی میخواد از خدا که البته خدا هم مستجاب کرد. بعد معلوم میشود که از شرح صدر یک چیزیست که اختصاص به انبیا ندارد. هر کسی که هدایت شده باشد بر اسلام، هر کسی که نور اسلام به قلب او تابیده باشد،
این در واقع شرح صدر شده است. حالا این نظر که عرض کردیم فعلا در نظر باشه. حالا ببینیم شرح صدر چی؟ هم کلمه صدر را باید معنی بکنیم، هم کلمه شرح را. صدر یعنی سینه، صدر یعنی سینه. این قسمت بدن به حسب اصل لغت این معناش صدر است. ولی آیا در اینجا که پیغمبر اکرم می فرماین آیا ما شرح نکردیم سینه تو را، یا از دنیا موسی می گوید خدایا شرح کن سینه مرا، یا اونجا که برای همه مؤمنین می گوین هر کسی که خدای را به اسلام هدایت بکند شرح می کند خدا سینه او را، آیا مقصود یک عمل به اصطلاح خاص مادی روی سینه انسان است؟ خب بدیهی است که این نیست، یعنی این کنایه است. توجه کردید؟ این کنایه است که شرح صدر عملی روی سینه ظاهری انسان نیست. مقصود از صدر در اینجا باز قلب است، کما این که به اعتبار این که قلب در سینه قرار گرفته است و باز قلب هم که اینجا گفته می شود خود قلب هم کنایه است از اون حقیقتی که تعلقی به قلب انسان دارد، یعنی روح انسان، نفس انسان. چون مقصود این نیست که این قلب انسان را شرح کرده باشن، حالا شرح هر معنی کرده باشن. پس این کلمه صدر که اینجا شرح صدر به هر حال هر معنی داشته باشد، یک امر روحی و یک امر معنوی، یک امر مادی و یک امر جسمانی. عرض می کنم که اما این سوال کلمه شرح معمولا مفسرین یا مترجمین شرح صدر را سعه صدر معنی کردند. خیلی صدر یعنی گشاده بودن سینه. این خودش رو تعبیر که در زبان عربی به خصوص هست کلمه سعی صدر، مثلا در حدیث هست آیت رئاست سعت و صدر، ابزار ریاست، رئیس بودن، مدیریت، این رو میگه مدیریت، ابزار ریاست و مدیریت سعه صدر است. اونجا مثلا کلمه سعه معنیش گشادگی است. خب معلومه که در اونجا مقصود نیست که هر کسی که مثلا اگر سینه پهن پهلوانی داشت، توجه کردید، این ابزار ریاست رو دارد، اما هر کسی یه آدم نازک باریکی بود ابزار ریاست ندارد. نه، سعی صدر حوصله روان کنایت. ابزار ریاست ظرفیت وسیع و حوصله فراوان است. یعنی اگر یک کسی بخواد مدیر باشه و رئیس باشه و بخواد با مردم سر و کار داشته باشه و بخواد اداره بکند عده زیادی را، شرطش اینه که حوصله خیلی وسیعی داشته باشه. آدم های کم حوصله، آدم های عصبانی، آدم هایی که زود ناراحت میشن نمیتونن مدیر باشن، رئیس باشن و یک جمعیت رو اداره کنن. لا هر نوع مدیریتی بخواد باشه، یک مدیر مدرسه رو شما در نظر میگیرید، یک معلم که کلاس رو میخواد اداره بکنه، اگه یه آدم تنگ حوصله باشه نمیتونه اداره بکنه، یه مرد که عائله خودش رو در درون زندگی خودش میخواد اداره بکنه، اون هم باید سعی صبر داشته باشه. به هر نسبت که دائره مدیریت انسان وسیع‌تر باشد احتیاج به سعی صبر بیشتر است. معمولا مفسرین اینجا به همین معنی ذکر کردن، گفتن که خدا به پیغمبر اکرم منت میگذارد، یعنی یادآوری میکند این نعمت را که ما ببینیم این ابزار کار را، این حوصله خیلی فراوان را، این سعی صدر خلاصه این سعی صدر و ظرفیت بسیار بزرگ روحی را ما به تو ندادیم، یعنی دادیم، ولی به نظر می رسد که کلمه شرح صدر از کلمه سعی صدر با کلمه سعی صدر متفاوت است، یک رو به اون فرق می کنن. در هر جا که شرح صدر باشد نوعی سعی صدر هست، اما هر سعی صدری را نمی شود اسمش شرح صدر گذاشت. ببینید خب قرآن می تونستیه که علم نفع علک صدرک، خب با کلمه سعی می گفت، ولی اینجا فرموده الان نشرح لك صدرت. شرح یعنی که شرح بیدید آقا، شرح این است که همین معنی که الان خیلی رایج هست، مثلا یک کسی یک کتاب می‌نویسه، یک متن می‌نویسه خیلی خلاصه و جدیده، به طوری که اگر کسی را مخنکت که مطالعه بکند نمیتواند به تمام جزئیات مقصود و منظور نویسنده متوجه بشود. بعد یکی که دیگه پیدا میشه این کتاب را شرح میکنه. چه شرح میکنه؟ یعنی مثل این که این را باز میکنه، از هم باز میکنه. بچه ما دیدیم که از یک سطر این یک صفحه این مطلب در میآورد. افرادی که خیلی عمیق هستن میتوانند یه همچه کتاب هایی رو شرح بکنن. خواجه عطی‌الدین طوسی کتابی نوشته است به نام تجرید الاعتقاد، در علم کلام است. دو نسبت از تجرید المنطقه من از تجرید الاعتقادشان را تردیم. خاجت یک مردیست که مطلق به نظریات متکلمین از یک طرف و مطلق به نظریات فلاسفه از طرف دیگر و همه این آن که دقیق توی مشتش تو چندالش هست و بعدم خودش یک مرد صاحب نظری هست، در این کتاب برداشته تقریبا میشه گفت که امهات مسائل کلامی و مسائل فلسفی را با یک عبارتهای مختصر و یک عبارتهای کوتاهی بیان کرده. ولی این کتاب را بعد شاگردش که شاگردش هم مثل خودش نادر است، این علامه یهودی منتاش خاجر بیشتر فیلسوف و ریاضیدان است، ولی علامه یهودی بیشتر فقیه هست و در این حال جامع علوم دیگر هم هست. علامه یهودی این کتاب را شرح کرد، اسمش رو گذاشت کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. البته شرحش خیلی مفصل نیست، ولی برای اولین بار مقاصد این کتاب رو روشن کرد، به طوری که علامه عرب خواجه ایرانی، به طوری که چون بعدها که آمدن این کتاب تجرید الاعتقاد از این کتاب هایی است که از زمانی که تعلیف شده که الان 6-7 قرن ازش میگذرد، مخصوصا تا 3-4 قرنش تا قبل دوره این که میر داماد ملا صدر اینها بیان که بیشتر افکار خواجه اینها تو دست پا بوده، این قدر بر این کتاب شرح نوشتن و این قدر حاشیه نوشتن و شرح شرح نوشتن و حاشیه در حاشیه نوشتن و حاشیه در حاشیه در حاشیه نوشتن که کمتر کتابی ما در دنیای اسلام دارید این همه این کتاب موضوع جنجال شده باشه. یعنی هر عالمی که آمده هم در اطراف مسائل همین کتاب بحث کرده. صد نفر بیشتر این کتاب را شرح و شرح شرح و حاشیه و حاشیه بر حاشیه، ولی اونه که بعدا آمدن گفتن که اگر این بچه عرب مقصود علامه یهودی بود تو شیعت و سنی هم این کتاب شرح کردن یه از مال اومد، گفتن این بچه عرب اگر نبود و این که برای اولین بار برای ما شهر نمی کرد هیچ کس نمی زنه که چطور به کجا می خواهد بره. حالا این رو بهش بگوشتم. یا مثلا یک بیت، یک شعر، یک شعر، یک کتاب شهر می خواهد. اما خود هر شعری که نیست، هر شاعری که نمی‌دونه که یک شعر بگوید یک کتاب مطلب باشه، ولی هستن افرادی که یک شعر میگن که این یک شعر اینها میتواند یک کتاب باشه، مثل مولوی مثلا یا مثل حافظ. اینها افرادی هستن مردان بسیار عالم و مسلط بر معارف و بر فرهنگ زمان خودشون و بعد هم مسلط بر سخن و بر بیان فوق العاده مسلط. و این شما اینجوری که یک شعر میگوید کدام یه عالم باید یک کتاب بنویسه و این شعر که این شعر کنه. مثلا از این حافظ چقدر علمای بزرگ یک بیت در اطراف یک بیت از ابیات حافظ یک رساله نوشتن که این رو شرح بکنن که چی گفته. یا مولوی مثلا بعد از اشعاری که گفته است عرض میکنم که رساله نوشتن یا در کتابها بعد تاثرها اختصاص دادن که مثلا مفهوم چی حیات هم در حیرت آمد در قصد بیشون و خواستگان هم در آخر که مصود چی در عقل اول روند بر عقل جلون ماهی از سر جنبه گردد میل دون یا ماهی از سر گنبه گردد میل دون کدوم یه چیز باید در تازعت مخصوص چی این رو بهش میگن شرح. و اصلی ریشه قضیه از نظر لغوی اون کاری که قصاب میکنه که یه تکه گوش را وقت بهش میدید در اون کار به خودش همچین این را هی پرده های این نازک نازک رو میشکافه 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 یه وقت میگه که اگر رو بخواد پهن بکنن یه قلم به گوشت این رو میده مثلا کفی اتاق رو بخواد نیت میگیره. این را پس بهش میگن شرح، یعنی یک عمل جمع شده به هم بسته بعد این را باز کردن، منشرح کردن، یعنی باز کردن. مسئله شرح صدر یک امر روحی و یک امر روانی. هیچی در عالم به اندازه روح انسان احتیاج به شرح کردن ندارد. احتیاج به شرح ندارد، یعنی به باز کردن. اتاز اما انکه جرم سغیر و فیشن طلال عالم الاکبر. هر کسی بسد استعدادهای خودش یک دنیاست که نشسته. این که به پیغمبر اکرم میگونند آیا ما شرح صدر، اون شرح باطن در واقع، آیا ما باطن تو را شرح نکردیم؟ صرفا نمیگن توسعه ندادیم. توسعه دادن مثلا ما میگیم که آقا یه خونه من خونه شما که کوچک است 200 متر است شما 100 متر دیگه میخرید، اون وقت توسعه میدید. میگیم ما خونه رو توسعه دادیم، ولی میگه که تو ما خونه رو شرح کردیم. میگن ما خونه رو توسعه دادیم ولی نمیگن شرح کردیم. در هر جا که شرح باشد قرآن توسعه هم هست، ولی هر جا که توسعه باشد شرح نیست. میخوام فقط بگم که ما سعی تعبیر دادیم روح تو همجور که یک زمینی را توسعه میدهند بزرگی ظرف را بزرگترش کردیم. صحبت اینه که این ظرف بسیار بزرگ را از یک دیگر باز کردیم، روح تو را باز کردیم، صفحات روی هم چیده شده این روح را برای تو باز کردیم. پس بنابراین شرح سعد درست است که سعی سعد هم درست هست، اما هر شرح صدری هر سعی صدری شرح صد نیست. اون که هر شرح صدری مستلزم سعی صد هست. حالا آیا هر شرح و صدری برای انسان سعادت هست؟ نه. رضا در این سوره می فرماید که در این آیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، سینش رو خدا می شکافد و باز می کند برای اسلام، برای حقایق. در واقع اینجا که میگن علم نشرح لک صدرک، یعنی علم نشرح لک صدرک مثلا یک توهی، علم نشرح لک صدرک لول اسلام. این ها چیز هست بولا ممکن یک کسی شرح صدر برای کفر پیدا بکنه. مثلا میگن یه آدم عوام بسیط این شرح صدر ندارد، نه برای اسلام و نه برای غیر اسلام و نه برای کفر. وای به حال این که انسان شرح صدر پیدا بکند، یه دیگه جوشش روحی و معنوی پیدا بکند، توجه کردید؟ ولی در جهت کفر، در جهت کفر مگه میشه چنین چیزی؟ ولی میشه چنین چیزی، یعنی این سرمایه در این مسیر و در این جهت قرار بگیرد. توجه کردی؟ که میتاش گفته بود وقتی به آمریکا تایر تنکابلی گفته بود که من میدونم که 70 دلیل پیدا کردم برای اینکه خدایی نیست. بله؟
من 70 دلیل
آمریکا ایش گفته بود که من نداری دارم که نیست فعلا. حالا که این که گفتی گفت تو را اگر کن نگرد داشته، اگر خدایی باشه یه دیگه حساب تو میرسه. تا بعدم تا چی شد از کنم که اونجا که آنم شروط کرد و بعد عرض کنم که به زندان افتاد در چه وضعی و امیدش از همه جا قطع شد. بعد حالا بگیم اونه که اینجا میگن دلیل داریم، چقدر این دلیل ها همه قروره. اینه من در روزنامه خوندم اینجا را دوست قضیات در اینجا یکی که در روزنامه خوندم اینه که خانم داشت فرنگی، یه خانمش اجازه میدادن بیاد ملاقات بکنه. به خانمش گفته بودن در جنوب شهر یک دعانگی سیاست اونجا او چهار دعانگی کنست یک دعا از این برا بگید، یعنی آدم رو که من هفتاد تا دلیل برای باید که خدایی نیست. بعد سراغ دعانگی میرن، یعنی این بود شما سراغ دعانگی میرن. از این دیگر شکل خود نیشان این است که و معروف هم که در از نیم نکه ای کسی افتر به توتیده رو بهش درست داده بود، گفته بود این کار احمقانه چه چیزی ما آخونده زنده و این آقای شیگه از دایی بگم شما آخونده مرده 600 سال پیش از رو بخواد زنده بکنه. گفته بود آخه نه بلاخره این مردی شاعر مردی حکیم مردی عدی از استخارات ایران هم دیگه اعتبار نه به اعتبار آخوندی. گفته بود نخیر این اصلا نباید بسته بود آخه چه ایدی داره با این همه کتار بزرگ؟ گفته بود این هیچ کنید ما همه شیران ولی شیر علم حمله من اجداد باشد دم بدم. من به این دلیل میگم که اجاره نه باشد به تون زنده کرد. وقتی خودش داره کار شده بود گفتم تو زندان تو هم جو قدم میده و میگه ما همه شیره ولی شیر علم همه من اجداد باشد دم بدم. حالا ببینید این رو بهش میگن که شرح صدر برای کفر. فخر رازی، البته من فخر رازی رو نمیخوام جسارت بخوام بر رازی که اینجور اشخاص بیارم، ولی خب مرد حقیقت هم نیست. یه آدمی که واقعا شرح صدر دارد به یک معنا، یعنی شرح صدر داره، یعنی به یه مطلب وقتی که میرسد هر مطلبی بخواد باشه، کلامی بخواد باشه، فلسفی بخواد باشه، تفسیری بخواد باشه، تو پیده بود باش پرس داده بود گفته بود این کار احمقانه چه دیگه ما آخونده زنده رو داریم اما یکی که از دایی بودم که ما آخونده مرده 600 سال پیش از رو بخواد زنده بکنیم. گفته بود آخه نه بالاخره این مردی شاعر مردی حکیم مردی عدیب
از افتخارات ایران ما بود اعتبار نه به اعتبار آخوندی. گفته بود نه خیلی نقصد نباید بشه. گفت آخه چه عیبی داره با این همه کتاب بزرگ؟ خب مگه این نیست که میگه که ما همه شیران ولی شیر علم حملمون از باد با قدم بدم. من به این دلیل میگم که این جاره ما نباید فکرشون زنده کرد. وقتی خودش گرفتار شده بود گفتن تو زندان تو هم جا قدم میزده میگه ما همه شیران ولی شیر علم همون از باد با قدم بدم. حالا ببینید این رو درش میگن که شرح صدر برای کفر. فخر رازی، البته من فخر رازی رو نمیخوام جسارت بخورم در ردیف اینجور اشخاص بیارم، ولی خب مرد حقیقت هم نیست. یه آدمی که واقعا شرح صدر دارد به یک معنا، یعنی یه شرح صدر داره، یعنی به یه مطلب وقتی که میرسد، هر مطلبی بخواد باشه، کلامی بخواد باشه، فلسفی بخواد باشه، تفسیری بخواد باشه، یه وقت من این مطلب را این شروع میکند از هم باز کردن، قدرت میخواد دیگه. مثلا یه تفسیر بشه دیگه، یه آیه قرآن ذکر میکنه، بعد میدید در این آیه یه سراج پشت سر یک دیگر ذکر میکنه که به عقل جمع میرسه. خود مولوی میگه فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. واقعا نمیدونی، ولی اون آخر کار وقتی که میرسه میخواد انتخاب بکنه، مثل این که خدا این را میزنه در اونجا. یک نظریاتی در نهایت امر انتخاب میکنه که اصلا آدم موضحه چه برای آدم. این میفهمه که این یک نوع شرح صدری دارد، ولی این شرح صدر هدایت خدا بهش دو امنی صاحب علا نور من ربه نیست. یه آدم عامی ممکنه که ما اول مطلب رو بیاره روی مطلب حقیقت بدون این که این همه به اطراف جلوم بزنه. این نه، وقتی که مخدره به چهل راه میزنه، از اینجا میره، 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 آخر اون راه باقی رو که باز داره نمیره بیراهتش میگیره. این رفت پیش نجدین کبرا که از عرفای بزرگ بود، خودش احساس میکرد که میگفت اینه که من دارم علم، خودش میگفت گاهی وقتا میگفت اینه که من دارم علم، این اندیشه هست، تخیل، من قدرت تخیلم خیلی زیاده، خودم احساس میکنم که به حقیقت نرسیدم. و شعرهای خوبی هم در همین زمین ها دارم. یه وقت دیگه انشاءالله من خونده تا مقرارم خوندم برده برمیده که ترسم بروم، ترسم روم از جهان، جهان نادیده بلگو روم از نه ترسم ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده از عالم تن، چون به چون که از عالم در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. به یه حرف درسته. حالا به نظم الدین کبرا گفت من میخوام تو یک کاری در باره من بکنی، اینه که من دارم درسته، یه حقیقت نوری به من بده. گفت که میکنم ولی یه شرط داره. گفت چی؟ گفت این بوتهایی که توی سیره ای تو هست باید بری بگیر، همه رو باید فراموش بکنی. گفت حاضرم. گفت حاضری؟ آره. گفت من میتونم این کاره بکنم، ولی وقت خواست وارد عملیات میشه. گفت طاقتش ندارم. نه بگه بست طاقتش ندارم. حالا قرار بینم اینه که قرآن در بعضی جاها میگه که تمن شرح الله صدره للکفر فهو علا که غضب من ربه هم که تعبیری، ولیکن من شرح للکفر صدرن علیه یا علیهم غضب من ربه. پس به هر حال اینجا مقصود شرح صدر است، و شرح صدر غیر از سعی صدر است، و شرح صدر همین است که خدا این روح به همدسته انسان را باز می کند و نور خودش رو می ریزد در اون. این شرح صدری که برای اسلام هست چنین چیزی. و این شرح صدر الهی که یک نفر امی بزرگترین حکمتها را خدا بر زبان او جاری می کند. من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمت من قلبهی على لسانه. پس در واقع این که می فرماید علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم، به تو سینه منشرح شده ندادیم که علم و حکمت و حقیقت از اون بجوشد. و وضعنا عنک وزرک، بعضی گفتن که حدیث نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود که من یه وقت از خدا چیزی خواستم که برای همیشه پشیمان شدم و ای کاش نگفته بودم. بعضی از مواهب که خدا به انبیای گذشته داده بود، یه وقت گفتم خدایا تو به اون پیغمبران چه دادی و چه دادی؟ این سوره نازل شد، اینها را ما به تو ندادیم، یعنی اینها کجا و اونها کجا. پس علم نشرح لک صدرک، اینجا در واقع این نعمت را بیان میکند. سینه منشرح شده، باز شده از یک دیگر، جوشان از علم و حکمت. اینها بله، اینا مقرر عرض کردیم، گناه در مورد پیغمبر غیر از گناه در مورد ما. بله بله همینطور. و وزعنا عنک وزرک، و ما نهادیم، وضع نهادن است، فرو نهادن، پایین گذاشتن به اصطلاح، برداشتن و پایین گذاشتن. و وزعنا عنک وزرک، و نهادیم از تو اون بار سنگین تو را. این باز انعام دوم الهی، بار سنگین چیه؟ این سوره علم نشرح را با اون جمله هایی که موسی خواسته از خدا وقتی با هم دیگر قرین یک دیگر قرار بدیم، هم دیگر خود تفسیر میکنیم. موسی میگه رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. و یسر لی امری، کار مرا در من آسان بگردان. کاری که اون گذاشته بود دعوت بود، تبلیغ بود، هدایت مردم بود، این مشکل از مشکلترین کارها. و یسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقه قولی، گره از زبان من بازگیر که مردم سخن مرا و مقصد مرا بفهمند و بدانند. یعنی اگر مردم بتوانند بفهمند و بدانند که من چی میگم، به کجا میخوام اونها را ببرم، همون کافی. وحلل عقدتم من لسانی یفقه قولی، بس. و جعلی وزیرم، اینجا کلمه وزر، اونجا کلمه وزیر. و جعلی وزیرم من اهلی هارون اخی، اشدد بهی اجری و اشرک فی امری. خدایا وزیری برای من از خاندانم قرار بده، هارون برادرم. وزیر یعنی چه؟ ما کلمه وزیر را چون که از بس که در مورد پادشاهان گفته شده و یک چیزی که جزء جلال یک نفر دیگری، خیال میکنیم مثلا وزیر وقتی که میگم یعنی یک کسی که پشت سر من حرکت کنه و راه بره، نه. اصل لغت وزیر یعنی کمک، یعنی کسی که در برداشتن یک بار سنگین به دیگری کمک میکنه. اصل لغت اینه، رجوع کردید؟ یعنی شما اگر در کار خودتون، مثلا توی شرکتتون، اگر یه نفر را بیارید برای کمک که یه خود این سنگینی کار را از دوش شما بردارد و متحمل بشه، این برای خودتون وزیر رو گرفتی. یعنی از نظر لغت این کلمه وزیره و به این معناست که پیغمبر اکرم علی علیه السلام را وزیر خودش نامید. پیغمبر خودش رو ملک ننامید و هرگز هم نمینامید و ابا داشتن از این چیز. موسی هم چنین، یعنی کلمه وزیر ردیف کلمه ملک نیست، اشتباه نشه که هر وزیری به مقابل خود ملک لازم نباشد. نه، پیغمبرم علی را برای خودش وزیر نامید. چرا؟ بخاطر این بار سنگین علی در تحمل این بار سنگین کمک من بوده. علیون وزیری و وسیعی و قاضی و دینی یا و قاضی و دینی که پیغمبر اکرم در بارش فرمی دهنی من. خدایا برای من وزیر. وزیر از ماده وزره، وزر بار سنگی. وزیر اون کسی که در برداشتن این بار سنگین از من کمک بکنه. حالا کلمه وزر هم که اصلش یعنی بار سنگینه، در مورد گناه هم به کار برده می شود، به اعتبار اینکه هر گناهی برای انسان یک بار سنگین است. مکرر گفته این که خاصیت گناه اینه که روح انسان رو سنگین می کنه، یعنی نیرو رو از انسان می گیرد. انسان به حالت یک آدمی در میاد که وقتی که راه می رود یک باری هم در کلبار خودش دارد. برعکس طاعت که به انسان نیرو میدهد، استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. خاصیت کار نیک نیرو دادن است. آدم وقتی کار نیک میکنه مثل اینه که خوب تغذیه شده باشد و یک آمپولهای مغذی بهش داده باشن. و انسان وقتی که گناه میکنه مثل اینه که وقتی مخدره یک باری هم بهش دادن دو کلباس که داشتن که همون راه رفتن عادی هم برش مشکل کرده. پس اگر به گناه میگن وزر، به اعتبار این است که بار سنگین است. نمیشه اصلا وزر همیشه یعنی گناه. وزر یعنی بار سنگین که در مورد گناه هم به کار برده میشه. اینجا بفهمد و وضعنا عنک وزرک و فرو نهادیم از دوش تو این بار سنگین را. کدوم بار سنگین را؟ بار سنگین و رسالت. اون بار سنگینی که بوده موسی بود، رسالت، دعوت مردم، هدایت مردم. کاری از این مشکلتر و از این سنگینتر نیست. اگر کسی واقعا بخواهد مردم را هدایت بکند، پس اگر اینجا گفته بشه از روزن و انکلی زرکت به علیم، مطابق با واقعی گفته، درست گفته، یعنی این بار سنگین را به کمک این مرد که برای تو به منزله هارون است برای موسی، به کمک او ما این بار تو را آسان کردیم، بار تو را از دوش تو برداشتیم، تو را سبکبار کردیم. پیغمبر نفرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا. این از احادیث متواتر شیعه و سنی متواتر ها که پیغمبر اکرم در باره علی علیه السلام فرمود، در قضیه تبوک هم هست، شأن نزولش هم از قضیه تبوک هست، که وقتی پیغمبر اکرم به تبوک میخواست برود در هیچ جنگی نبود برود الا اینکه علی را همراه خودش میبرد. در اون جنگ علی را نبود، برای اینکه این جنگ بود که فقط جنگ نمایشی بود، نمی رفتن برای اینکه واقعا بجنگن، می رفتن برای اینکه قدرت مسلمین و شوکت مسلمین را به شمال جزیره العرب و شرومی ها بود نشان بدن. رفتن و برگشتن و حضرت امیر را حضرت رسول گذاشتن به جای خودشون در مدینه. بعد چیز رسول حضرت امیر مثل با عنوان دلتنگی فرمود یا رسول الله در این سفر شما من رو نمیبری تو همراه خودتون. فرمود ای علی آیا دوست نداری تو خلیفه من باشی و تو برای من همون باشی که هارون برای موسی؟ بعد همینجا فرمود که انت من نید. حالا به تفصیل حدیث الان مقدمات حدیث یادم نیست ولی این جمله که متواتره، فرمود انت من نید به منزلت هارون من نید. رابطه تو، نسبت تو به من نسبت هارون به موسی. با یک تفاوت، الا انه لا نبی بعدی. هارون پیغمبر بود، چون بعد از موسی میتونست پیغمبر بیاد، ولی بعد از من چون پیغمبری تو پیغمبر نیستی. منهای امر نبوت همه چیز روابط بین من و تو، همون رابطه موسی و هارون. هارون وزیر موسی بود، علی وزیر موسی، وزیر پیغمبر. سبب کردیم، آسان کردیم، تو دعوت کردیم، مردم پذیرفتن. پیغمبر وقتی که دعوت کرد و بعد تدریجاً در دوران مدینه دیگه مردم آمدن و در دین خدا فوج وارد می شدن، اینجا بود که یه بار دیش پیغمبر برداشته شده بود، آسان شده بود، کارش انجام داده بود. و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بلند کردیم، بار تو را پایین آوردیم و نام تو را بلند کردیم. خب راستی اون نبود که من این را این جمعه بود الَّذِ اَنْغَذَ بَهْرَكَ، اون بار سنگینی که استخونهای پشت تو را به صدا در آورده بود. ظهر یعنی پشت، نقض. میگن اون وقتی که مثلا اگر روی سقفی بار سنگین زیادی اگر بگذارن که بعد شده گرفت و گرفت این چوبها شنیده بشه، بعد ها دیگه نزدیک دیگه این چوبها اساسا بشکنن. میخواد بگوید این بار اونقدر سنگین بود که پشت تو را، استخونهای پشت تو را به صدا در آورده بود. یعنی اینقدر این بار سنگین بود. و چطور ما بار دین سنگینی را از دوش تو به زمین نهادیم و تو موفق شدیم؟ و رفعنا لک ذکرک، بار را پایین آوردیم، در عوض نام تو را، آوازه تو را بلند کردیم، نام تو را قرین نام حق قرار دادیم. فریاد اشهد ان لا اله الا الله تو بلند می شود، پشت سرش اشهد ان محمد رسول الله. تا اینجا منتها و انعامهای الهی. بعد این را به صورت یک فلسفه بیان میکنه. تا اینجا خب یه امر شخصی بود، تو چنین بودی، ما چنین کردی. بعد مطلب را به صورت یک اصل و یک فلسفه ذکر میکنه. بعد که این اصل فلسفه را ذکر فرمود، اون وقت یک نتیجه گیری میکنه. فَإِنَّمَا عَلَى عُسْرِ يُسْرَى، اِنَّمَا عَلَى عُسْرِ يُسْرَى. اصل کلی این است، مشقت تختیر با خودش آسانی دارد. آسانی ها در سختی ها نه اشاره که در ابتدا چقدر کارتو مشکل بود، بارتو اونچنون سنگین بود که صدای استخونه های پشتت را به صدا در آورده بود. دشمن کوشش میکرد که نام تو را به کلی نقض کند و عکس شد. قانون الهی این است، سختی، قدر سختی را بدونید. فإنما على عسر يسرا، با سختی سستی هست، آسانی هست. تعبیر دو آیه این است، فإنما على عسر يسرا، با سختی آسانی هست. با اینکه خب اصل مقصود این است که به دنبال سختی آسانی هست. پایان شدستی هست، سفیدی. ولی چرا تعبیر قرآن این است که با سختی سستی؟ میخواد بفرماید که صرفاً تعاقب و توالی نیست. یه سختی هست، بعد نوبت میسته که نوبت میگذارن. یه سختی، بعد دو مرتبه نوبت سستی. نه، اصلا اون سستی و اون آسانی زائیده سختی. سختی ها مادر سستی ها هستن. یعنی اگر بخواهید شما به شستی ها و مقصود یعنی به رفاه ها، به سعادت ها و به اینها به خود برسید، تا از مسیر سختی ها و از مسیر شدائد عبور نکنید به راحت ها نمی رسید. این تعبیر عزیزی، اصل کلی عزیزی. پس با این که اول قضیه فقط قضیه شخص پیغمبر است، ما چجور چه نعمت ها به تو دادیم، شرح صدر به تو دادیم، بار سنگین را از پشت تو برداشتیم، نام تو را بلند آوازه کردیم، اما طبق چه قانونی که ما داشتیم کارهای ما بر اساس قانون و سنت است؟ اون قانون و سنت ما چی؟ انما العسر یسرا فإنما على أسر يسرا، بس تكرارا منكم، فإنما على أسر يسرا، إنما على أسر يسرا، تأكيد با البته، فإن خود إنب البته، پس البته که با سختی آسانی، خود البته که با سختی آسانی، یعنی البته که قانونی در سوره سجده خود میشه و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر و کانو با آیاتنا یوقنون. ما از اونها پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت کنند. چرا؟ به دلیل این که در سختی ها صابر بودند و به دلیل این که به آیات ما یقین داشتند. ایمان با عمل توأم با سختی، که این مضمون در آیات دیگری از قرآن هم آمده است، مثل آیه سوره آل عمران ظاهرا یا بقره آل عمران، خیال میکنم در آل عمران است، و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا منظرم افرق جان اشتبانه کرده باشم افرق علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین. اگر اشتبانه کرده باشم در بعد کلمات آیات، مضمون این است چقدر در طول تاریخ مردم ردی یعنی الهی خدا پرست حق پرست، چقدر پیغمبرانی بود، چقدر پیغمبرانی که با اونها مردانی ردی و خدا پرست دیدن و که اونها با این پیغمبران جنگیدن در راه خدا، هما زهنو لما اصابا هم که سبیل الله در راه خدا خیلی شدائد دیدن و ریسوس نشد، زهن در اونها پیدا نشد و ما ضعفو ضعیف نگشتن، یعنی روحیتون ضعیف نشد و مستکانو اظهار جزع و خضوع و فروتنی نکردن، یعنی هیچ روحشون درهم نشکرد، استکانت تذلل در مقابل دشمن هم ابدا، سخنشون به جای این حرفا استکانت و تضرع و تذلل فقط تناوازن به خدا بود، از خدا مددی خواستن، قولشون و سخنشون جز این نبود که میگفتن پروردگارا ما را پر کن از صبر و از استقامت در راه خدا، پروردگارا به ما نصرت بده، پروردگارا ما را بر کافران پیروز بگردان. چون اینجور بودن این سختی ها را به این شدت تحمل کردن، خدا هم پاداش دنیا بهشون داد هم آخرت، فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرت. اون خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه مکرر خوندم که اصحاب خودش رو مورد ملامت میکنه، کم کم این روحیه‌ای که خب اغلب در مردم پیدا میشه وقتی که تنبل میشن، این روحیه در مردم پیدا میشه، آقا بگیم ما که اصحاب علی هستیم، ما که یاران علی هستیم، مگر علی داماد پیغمبر نیست، مگر وصی پیغمبر نیست، مگر خلیفه به حق پیغمبر نیست، حالا که اینجوره خب پس ما باید در لشکر معاویه باید پیروز بشیم، که همین که ما پیرو علی هستیم باید در لشکر معاویه پیروز بشیم. علی میگه اینجور نیست بابا، سنت الهی نیست که ما چون با علی بیعت کردیم باید پیروز بشیم. همون برای این که ما خودمون با پیغمبر بیعت کرده بودیم، به ایمان آورده بودیم، ولی خدا همچین به این آسانی ما پیروزی نداد. ولقد كنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و جیرکی. ما با پیغمبر بودیم در راه خدا، پدران خودمان هم میکشتیم اگر ایستادگی میکردن در مقابل ما، پسران خودمان هم میکشتیم، اموهای خودمان هم میکشتیم، برادران خودمان هم میکشتیم. چقدر سختی ها ما متحمل شدیم. ما در میدان های جنگ گاه هیچ می آمد که با دشمن روبرو می شدیم که دو تا شتر نر یک دیگر می پیچیدیم. گاهی وقتا ما از اونها می خوردیم، گاهی وقتا اونها از ما می خوردن. همیشه نبود که ما اصلا دیگه حالا در رکاب پیغمبر هستیم، همیشه باید دیگر اونها تا ما شمشیر مونه اشاره می کنیم کله اونها دو طرف بره بیرون. اینجور نبود. بعد که اینقدر اینجور ما از کوه امتحان آمدیم بیرون، اون نیت صادق ما، صداقت نیت ما، علی میگه در عمل صداقت نیت ما ظاهر شد، نه در گفتن شهادت این، در عمل که صداقت نیت ما آشکار شد، اون وقت خدا نصرت خودش نازل کرد. یعنی همین آیه فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. پیغمبر تو خیلی سختی های کشیدی، اینا ثمره های اون سختی ها. حالا این دستور بعدش عجیبه، فإنما على عسر يسرا، إنما على عسر يسرا. حالا که فارغ شدی، بار از دوشت برداشت شد، حالا چیکار کن؟ حالا خطر راحت بخواد. اگر راحت بخواد بخواد اول بدبختیه، چون همه بدبختی ها از عادت کردن به استراحت راحتی رفاه. هیچ برای انسان دشمنتر از رفاه نیست. یعنی به دنبال خودش چی میگه؟ که اذا فرغت از اینها که فارغ شدی، فنصب، بازم خودت را به نصب و تعزی انداز، برای خودت شدائد بیاترین. یعنی خودت را به راحت عادت ندید. مرد خدا فرزن در مسائل اجتماعی شدائد نداشته باشد، شدائد عبادت جدید نگرفتن. پیغمبر وقتی که شدائد اجتماعی نداشت، هم دیگه راحت می راست تختی خوابید کسو آرام نداشت. تو اذا فرغته از این هم که فارغ شدی، فنصب، از این نصب است که معنی تعب است، باز هم خودت را در تعب بینداز. منطقه نه تعب علکی، عبادت را هست، راحت طلبی پیش نکن که دشمن انسان راحت طلبی. تو اذا فرغته فنصب إلى ربك فرغ.
صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. فروردگارا دلهای ما بنور إيمان منظر بگردان، غلها و غشها و حرسها و طمعها و حقدها و زیغنها از دلهای ما بیرون بفرمید. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده.